اینکه مثلا گلدونهای لوکس بزنن و گیاه ها رو با قیمت مناسب بفروشن. به هر حال مردم توان مالی کمتری دارن، ولی این چیزایی که من گفتم مثلا در شهرهای بزرگ توسط افراد خاص میشه این کارو کرد. مثلا یه گیاهی داریم میدونم گیاه استویا، مثلا این گیاه استویا میشه تو گلدون کش کرد، برای افراد دیابتی خیلی خوبه، گیاه شیرین کننده است. خب اگر این گیاه رو بکارن میتونن هم خودشون برداشت کنن، برای همین که بوتهاشو بفروشن به مردم. گیاه جدید هستن، مردم استقبال میکنن. مثلا گیاهی مثل زردچوبه الان اگر بگی یه بوتش مثلا 100,000 تومان مردم استقبال میکنن، یا گیاهی مثل بلوبری، روزبری، گوزنبری، اینا مردم استقبال میکنن که یک نمونه شد توی خودشون داشته باشه،
بازار بهتری.
آره
همینا. خب بریم سراغ سامانه پیامکی، پیامکی که مربوط میشه به 0916 4 شماره آخر 7869. کشت چند گیاهی در پیشگیری و حتی درمان کووید هم معرفی بفرمایید. گلدونی، گلخونه ای، فقط خواهشم بذرش در دسترس باشه.
ببینید گیاهی که ما پیشنهاد میکنیم برای این چیزا باید گیاهی باشن که ضد میکروب باشن، ضد ویروس باشن. من پیشنهادم اینه، یک گیاه خوشگلی داریم که توی خونه خیلی زیبایی میبخشه و در زمانی که گل میده گلش خیلی زیباست، گیاهی به نام گیاه اکیناسه، بومی کشور ما نیست، بومی کشور آمریکای جنوبیه، آمریکاست. یه گیاهی به نام اکیناسه است یا سرخار گل بهش میگن. گلای خیلی قشنگی میده و برگ و گل و ریشش بهترین دارو برای ضد ویروسه. در ایام کرونا هم خیلی از داروها از این ایجاد شد و گیاهی مثل آویشن هم اگر با هم مخلوطش بکنن و نشونه حالش هم خیلی تو بازار به راحتی پیدا میشه. اگر اینا رو پرورش بدن و استفاده کنن حتما از این ویروس منحوس انشالله در امان خواهم.
انشالله. خب یکی از مخاطبانمون آقای محمد باقر فتاح پیشنهاد کردن به سایر مخاطبان که میخوام که با شما هم درمیون بگذارم آقای دکترشون، گفتن ترویج سانسگیری از گل درخت سنجد با ارزاوری بالا جهت فروش به برندهای فرانسوی و انگلیسی خوبه.
ببینید گل سنجد خب نیاز بشریته. الان گل سنجد خیلی گیاه نینگل خوبی هست و تا فعلا هم خیلی تو ایران کار نشده، ولی استقبال زیادی میشه و من امیدوار هستم که ایشون با فراوری اون و تو تهیه عطر و اوتکلون از اون بتونه شادابی رو در جامعه ما ارتقا بده و خب این گیاه هم گیاه ارزشمندی.
خب از اونجایی که ایشون به صادرات به کشور انگلیس و فرانسه اشاره کردن، من هم اضافه کنم به صحبت‌های آقای فتاح که صادرات گیاهان دارویی ایران به کشورهای مثل آلمان، آمریکا، انگلستان، فرانسه، مجارستان، پاکستان، هند، چین، ترکیه، بحرین، کویت، قطر، کانادا، سوئیس، سوئد، لبنان، ایتالیا و امارات انجام میشه. آقای سیامک اسکندرپور از بابلسر به شما سلام کردن و گفتن کشت کدام گونه از گیاهان دارویی برای مناطق شمالی کشور مناسب تر هست؟
بله، مناطق شمالی من فکر میکنم باید چند تا گیاه رو من پیشنهاد بکنم. ببینید در مناطق شمالی چون رطوبت بالا هست گیاهای علف هرز خیلی زیاد هستن، بنابراین وقتی گیاه علف هرز زیاده بایستی گیاه های اختصاص بدیم که از بین اینا بتونه یک نمودی داشته باشه. ما اونجا امتحان کردیم، گیاه گل محمدی خیلی خوب درخشیده، گیاهان بوته‌ای خیلی خوب میدرخشن، ختمی ها خیلی خوب میشن. البته فقط یکی از مشکلاتشون اینه که بایستی خوشکن داشته باشن اینا خوب بخوشکنن. مثلا گیاهی به نام گل گاو زبان، گیاهی است که خب در شمال اصلا داره روش میکنه، گیاهی خیلی خوبی هست، تحت شرایط دیم این کار انجام میشه. گیاهی به نام همون تمشکا، انواع روزبری ها یا همون بلوبری که قیمتش هم بالاست، به عبارت گیاه دارویی هم هست، خیلی خوب میشه اونجا. گیاهی مثل موسیر در مناطق اونجا خیلی عالی میشه، گیاهی مثل زنجبیل در استانهای شمالی کشور ما خیلی خوب میشه. انواع گیاه مثل گیاه گزنه گیاه خیلی خوبیه، ولی ما متاسفانه تحقیقی انجام نشده، یعنی متاسفانه ما دانشمندانمون چسبیدن به این که خارجی چی میگه. من مخالف این امر هستم. در طی چند سال اخیر من فقط رو گیاهان ایرانی کار کردم و اعتقاد دارم اگر ما میخواییم در دنیا بدرخشیم حتما باید گیاهان بومی خودمونو در نظر بگیریم. وقتی گزنه اینقدر ارزشمندی داره، برای دیابت خوبه، برای ریزش موی سر خوبه، برای هزار درمان‌های متفاوت خوبه، ما چرا باید ویل کنیم بریم یک گیاه خارجی رو بیاریم؟
جالب اینه که آقای دکتر شما میفرمایید خارجی رو بیاریم که خیلی خود شمالی‌ها نمیدونن هنوز خواص گزنه رو، به عنوان بله. یک گیاه بی ارزش بله. بهش نگاه میکنن.
بله ما زمانی به ارزشش پی میبریم که تمامش از بین شد، به بین رفت، منقرض شد. دولت باید بله. میلیاردها تومان خرج بکنه که این محصولات رو از من خودم به همه اونها گفتم بله. گفتم این قدر این گیاه رو داشته باشید، این گیاه از خیلی از گیاه‌ها، از خیلی از درختانی که اونجا کش کردی بهتره.
ای شمالی‌ها بدونن اینو،
نه مردم بایستی بله. آشنا بشن. این ما
یعنی بدون هیچ خزینه‌ای برای تولیدش فهمتون برداشت کنیم.
بله نگاهمو اینه که مثلا 4 تا درخت بکاریم بله. نمیدونم مثلا این گیاه که داریم از بینش میبریم چقدر ارزشمنده. یک گیاهی داریم میدونم گیاه شیرین بیان، این گیاه بهترین دارو برای ضد سرطانه. ما در طول چندین ده سال گذشته همش از زمینامو کندیم، فراوری کردیم، فرستادیم آلمان. اونا دارن داروشو درست میکنن، داروهاشو برمیکنن با چند ده برابر به ما
میفروشن
و ما هم قدرت خریدشو نداریم.
بله.
من میخوام بگم که گیاهایی مثل الان گیاهایی که در اونجا داره روش میکنه واقعا از نظر دارویی محشر هستن و ما بایستی تک تک اونها رو قدردانی کنیم، حداقل به منابع طبیعیمون تعرض نکنیم، چون منابع طبیعی یک نقطه هست که الان چرا ما آلمانی ها، چرا اروپایی ها میان گیاهداروی ما رو میخرن، چرا گیاهی مرتعی ما رو میخرن؟ بیشتر اونها الان دنبال گیاهی مرتعی ما هستن، گیاهی خاص ما هستن. حتی من خیلی پروژه هست که خارجی ها میان کمک به ما میکنن که اون گونه از بین نره
ده.
چرا؟ چون خودشون نیازمندن، چون میدونه این گونه انحصاری کشور ماست، تنها در کشور ما داره روش میکنه.
درسته.
بنابراین ما این داریم که در استانهای شمالی گیاهای خیلی زیادی هستن نمو پیدا میکنن، از جمله گزنه، خیلی از گیاهای دیگه هستن که اون در اون منطقه رشد میکنن. حالا
خب
اگه خواسته باشی من میتونم چند تاشون رو بزنم، علف رای، گل رایی، اینا خیلی اون در اون منطقه رشد میکنن.
آیه اسکندرپور بهتون توصیه میکنم این کاری که خودم خیلی دلم خواست انجام بدم شما انجام بدید، یعنی از این گزنه که در اون فضا هست استفاده کنید در شمال کشور. خب از شمال بریم جنوب، شلمچه، خوزستان، پیمک ارسال کردن 0916 4 شماره خط 5112. 2500 هکتار زمین کشاورزی آبی داریم، چه گیاه دارویی میتونیم اونجا بکاریم در تابستان که سود خوب و تضمین خرید داشته باشه و وام هم بدهند.
ببین من از آخر شروع کنم، ما در خوزستان امسال خیلی تر داشتیم برای وام. ما الان تسهیلات 4% داریم برای تولید. حالا ایشون اگر آگاه نیست نبوده هنوز فرصت داره، یک در سایت سیتای وزارت جهاد کشاورزی برن ثبت نام بکنن، وام 4% 2 سال تنفس، 4 سال بازپرداخت داریم برای گیاهان دارویی. و استان خوزستان واقعا یکی از استانهای بسیار بسیار خوبه، ولی متاسفانه خیلی رو گیاهانداری کار نکرده بودن. ولی مثلا در استان خوزستان گیاهی نیست که رشد نکنه، یعنی اینقدر خاکش مناسبه، اینقدر آب هواش مناسبه. ولی برای این دوستمون توصیه میکنم مثلا در خوزستان اگر آب دارن روی گیاهی مثل گیاه نعنا، هم نعنا فلفلی هم نعنای معمولی، روی گیاه رزماری، روی گیاه چای ترش، روی گیاه کاسنی، روی بسیاری از گیاه مثل سیاردونه، روی مثلا بگیم که روی گیاه آلوورا، اونا اصلا محدودیت نداره. اون منطقه من رفتم گیاهی نیست، مثلا گیاه آبیشن شیرازی، آبیشن شیرازی اگر در اون منطقه بکارن استقرارش بدن و بتونن خوب خشکش کنن به راحتی میتونن با حاشیه خلیج فارس با قیمتای بسیار خوب بفروشن. یعنی قیمت هر کیلو آبشن در خارج از کشور حدود 15 تا 20 دلاره.
های دکتر، وزارت جاده کشاورزی کمک میکنه به افرادی که در این حوزه ورود کنن؟
بله، ما اصلا
بازاریابی.
ببینید ما چند تا کار کردیم، دیدیم که برای آموزش نمیشه دولت اتکا کرد. ما اومدیم چیکار کردیم؟ بخش خصوصی رو هم آوردیم، بخش های خصوصی رو، گیاهایی که مورد هدف ماست و ما میتونیم اونا رو ارزشمند کنیم، به اونا گفتیم این گیاها رو تدریس کنیم، متخصصین هم قرار دادیم و اونها هم پول میگیرن این کار رو انجام میدن. یعنی کشاورزان آموزش میدن و دوم از نقطه اول تا نقطه آ تا زدش اینا رو مشاوره میدن.
در همه استان ها؟
در الان تر تهران شروع کردیم. در تهران شروع کردیم ولی ما در جاهای مختلف مجری داریم. علی اگه مشکل داشتن حتما ما میتونیم اسم اسامی اون شرکت ها رو بهشون بدیم، باشون مشاوره کنن. و علاوه بر این از نقطه آ تا زد و ضمناً به خریداران اونا هم معرفیشون میکنیم.
برای گرفتن مشاوره از شما در وزارت جاده کشاورزی لازم هست بیان تهران؟ نه، روی سایت
در
جایی...
همه استانها ما مدیر باغبانی داریم و یک مجری گیاندارویی داریم، میتونن به اونجا مراجعه کنن. اگر مشکلشون حل نشد میتونن به ما زنگ بزنن، ما هم مشاور براشون مشخص میکنیم، بهشون میدیم. چون این سطحش زیاده، وقتی میگه 2500 هکتار زمین دارم، ما میتونیم برای این مجموعه یک کشت سنت تعریف کنیم که بیاد کشت رو انجام بده، استانداردهای مناسب رو رعایت کنه، برد وارد فاز فراوری بشه، خوش کردن فراوری و ارزش افزوده رو چند برابرش کنه. ما الان نگاهمون اینه که بایستی پالایشگاه گیانداری بزنیم. وقتی پالایشگاه گیانداری بزنیم، نگاهمون این نیست که اسانس میگیریم، نگاهمون اینه که اجزای مختلف اسانس رو جدا میکنیم و اونها رو فرمولاسیون میکنیم و دنیا صادر میکنیم و این دستیافتنیه. من قول میدم، من اطمینان میدم در سال 1445 ایران به این نقطه میرسه. الان شروع کردیم، الحمدلله خوبم داریم پیش میریم، امیدوارم که هر چه زودتر به این نقطه طلایی برسیم
ان شاء الله. خب دوستان، این از اون اتفاقات خیلی خوب هست که ما مدام و مکرر پیرامونش با مسئولین همینجا و با شما صحبت میکنیم که صفر تا صد کار رو حمایت میکنن و کمک میکنن در وزارت جاده کشاورزی، اینطور که آقای دکتر زینعلی میفرمایند، از بحث آموزش، تولید، بازاریابی و فروش در کنار علاقه‌مندان هستند و امیدواریم حالا با توجه به دورنمای خوب و قشنگی که آقای دکتر دارن به ما نشون میدن، همین اتفاقات هم در همین زمینه به زودی زود محقق بشه و بیفته. شما هم ما رو در جریان قرار بدید اگه تشریف بردید به اون وزارت، به جاده کشاورزی منطقه خودتون، بگید که اونجا چه خبر هست و اینکه ارتباط گرفتید با مجموعه آقای دکتر زینعلی در تهران و مشاوره ها به چه شکل انجام شده. سامانه پیام کوتاه 30036 37، تلفن 22 65 25 25، و اینجا همچنان شب آفتابی. موضوع برنامه امشب کسب و کار از طریق پرورش گیاهان دارویی. مهمان حاضر در استودیو آقای دکتر حسین زینعلی، مشاور محترم وزیر جاده کشاورزی و مجری طرح گیاهان دارویی این وزارت خونه. سامانه پیام کوتاه 30036 37 و تلفن 22 65 25 25.
ضمن سلام و شب بخیر خدمت همکاران محترم شب آفتابی و آقای دکتر زینعلی. من پیشنهادی داشتم خدمت تهیه کننده برنامه و همچنین تقاضا از آقای دکتر زینعلی در مورد نحوه ترکیب خاک مورد نیاز گیاهان دارویی از هر گونه گیاه برنامه تدارک ببینید. مثلا خب ما میدونیم که انواع خاک داریم، انواع گل، مثلا گلدانی که قرار است خاک رس و ماسه و کمپست ترکیب داشته باشه نسبت این سم به سم باید باشه. مثلا برای کاشت زنجفیل که آقای دکتر زینعلی فرمودن یا آلیوورا یا مثلا گل شمعدونی در داخل خونه یا در یک گلخونه مثلا برای 100 تا گلدون نسبت خاک رو چگونه تنظیم بشه بهتره. ما در مورد انواع گل‌ها و پرورش و اینجور مسائل مفصل صحبت میکنیم، ولی بکنم این یه فقره از قلم افتاده و خیلی هم باید به قول معروف برنامه جذابی باشه و مثل برنامه های شب آفتاب طرفداران زیادی هم پیدا خواهد کرد. ممنون میشم اگر این فقره را مد نظر قرار بدهید. داوود آقام علیزاده تولسان وستم از تهران.
سپاسگزارم از تماس تلفنی شما. هم تو که اشاره کردید آمایش سرزمین، خاک و آب و هوا هم حائز اهمیت هست. آقای دکتر تمایلید بهشون گفته بکنید؟
بله، ببینید ایشون به نکته بسیار خوبی اشاره کردن و میدونید که اگر بستر خوب تهیه بشه، چون اکثر گیاندارویی چند ساله هستن، خوب روش میکنن، خوب عمل کرد میدن، خوب بازده اقتصادی میدن و از اونجایی که خاک‌ها بسیار ضعیف هستند، ما توصیه‌مون اینه که در گیاهان‌دارویی بین 50 تن تا 100 تن کود دامی پوسیده رو به زمین بدن، ولی در گلدون‌ها من توصیه‌م این هست که نسبت شن و رس و کودهای دامی یا پیتماس و اینها به نسبت 1:1 انتخاب بشه، ولی به مقدار لازم هم کودای ریز مغذیب چه به صورت پاششی و چه به صورت مخلوط کردن اضافه بشه. البته من توصیه اکیدم اینه که روی گیاهانه که ریشه‌ای هستن و ما با ریشهشون سر کار داریم، حتما باید خاک سبک باشه که ریشه بتونه رشد نمو به خودشو انجام بده، ولی گیاهانی که ریشه هاشون مثلا مستقیم هست اونقدر این نیست. بنابراین ما بسته به این که گیاهمون چی هست بایستی خاکش رو متناسب انتخاب کنیم، ولی اکثرا خاک لومیش شنی و خاکای سبک برای گیاهانداری بسیار مناسب تر است.
ممنونم. خب دوستان عزیزم، از اونجایی که کمتر از 10 دقیقه به پایان برنامه باقی است، دعوت میکنم تا به عمل کرد ما و موضوع برنامه امشب و طول هفته از شنبه تا امشب، چون امشب آخرین شبی هست که در این هفته در خدمت شما هستیم، نمره بدید که امیدواریم نمره قبولی رو از شما دریافت کنیم. به ما بگید که مثلا شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه یا امشب کدوم برنامه بیشتر مورد توجهتون قرار گرفته و چه نمره به ما میدهید. بریم دوباره سراغ سامانه پیامکی 30036 37 و پیامکی که مربوط میشه به 0993 4 شماره آخر 4220. به شما سلام کردن، گفتن که آقای دکتر کدام یا گیاه یا گیاهان دارویی جهت صادرات بهتر هستند و خوبه که ورود بکنیم به این زمینه و کدوم کشورها بازارش برای اون گیاهی که میفرمایید مطلوب تر هست؟
ببینید، گیاه‌های دارویی زیادی ما داریم که جنبه صادراتی دارن، ولی گیاه زعفران الان به راحتی داره صادر میشه به کل دنیا، یعنی حدود 60 تا کشور داره صادرات انجام میشه. گیاهی مثل گیاه گشنیز، گیاهی مثل زیره سبز، گیاهی مثل زیره سیاه، گیاهی مثل موسیر، گیاهی مثل حنا و گیاهی مثل آنگوزه، بارجه، کتیرا و گیاهان مثل انیسون، گیاهان مثل آویشنهای شیر، مخصوصا آویشن شیرازی، اینها گیاهایی هستن که جنبه اقتصادی بسیار خوبی دارن، مثل گیاه سیاه دونه. اینا گیاهایی هستن که خیلی از نظر صادرات خوب هستن و بازارشون اصلا مشکل نداره، چون بازار پسندی به سر خودن. گیاهی مثل پنیرک که من گفتم کلا همش به آلمان صادر میشه، بنابراین الان به صورت دلاری تا اون رو خریداری میکنن. من میگم اینه که ما باید توجه کنیم در گیاهان دارویی. من بهشون قول میدم هر کسی که بتونه محصول خوب تولید کنه، خوب خوش کنه، خوب فراوری کنه، اصلا در زمینه فروشش مشکلی نخواهد داشت. اون گیاهی که مشکل پیدا میکنه به خاطر اینه که فراوری نکرده، ببینید، به خاطر اینکه درست نخوش کنده، به خاطر اینکه درست مراحل تولید رو طی نکرده. گیاهای اینجوری ما مشکل داریم، مگر نه خود 80 میلیون جمعیت ما اینقدر الان علاقه من پیدا شده که اگر محصول خوب باشه با هر قیمت هم گرونتر باشه اونو مصرف میکنن. و اینو به جد میگم که ما الان کمبود مواد در ایران داریم برای فروش. علت این که تجارتمون پایینه به خاطر اینه که مخصوصا در طی 2 سال اخیر کووید اومده، ما صنایعمون اومده به سمت فراوری اینا به دارو و در داخل کشور دارن مصرف، مردم مصرف میکنن. ما تحریم ها باعث شد که سمت و سومون به سمت گیاهان دارویی بره.
اتفاقا ابتدای برنامه من عرض کردم خدمت مخاطبانمون که سهم تجارت جهانی از گیاهان دارویی حدود 120 میلیارد دلار هست و سهم کشور ما فقط 440 میلیون. آقای دکتر تلفن داریم، بریم بشنویم. متشکرم.
من از اونجایی که خودم مشاور برندینگ هستم، فهم خواستم این نکته رو عرض کنم. ببینید، بزرگترین مسئله که حالا تو بحث گیاهان دارویی هست، اکثر افراد توی تولید مشکلی ندارن. آن چیزی که خیلی به اهمیت داره این هست که ما جوری تولید محتوا کنیم که این اشتیاق در مخاطب ایجاد بشه که ما بتونیم از طریق B2C محصولات خودمون رو هم عرضه کنیم و هم بفروشیم. این نظر من هست. چون روشایی که ما بخوایم خودمون تولید کنیم بعد بریم به شرکت‌های دیگه، اکثرا سود بسیار پایینی داره. ولی اگه تولید محتوا بکنیم، این گیاه چه مزایایی داره، این گیاه چه فوایدی داره، مطمئناً وقتی بازارمون مستقیم باشه درآمدزایی و سودهی بیشتری هم خواهد داشت.
سپاسگزارم توجه شما شنونده و مخاطب گرامی. آقای دکتر،
من بی نهایت از این بیننده نشنونده عزیز متشکرم. درستم فرمودم، به حق درست فرمودم و ما هم دنبال همین هستیم. الان خیلی از مسائل مختلف باعث شده که ما بتونیم از ظرفیت خالی کارخونجات استفاده کنیم با برند. و من توصیه میکنم حرف این دوستمون رو شنوندگان عزیز گوش کنن و در ضمن این که تولید میکنن برند خاصی رو هم به ثبت برسونن و محصولات خودشون رو ثبت با این برند به مصرف کننده واقعی برسونن. اصلا دنیا دنبال اینه، دنیا الان دنبال اینه که میگه اگر یک محصولی رو شما مصرف کنند به من مصرف کننده میرسونی، اسم و یا شکل اون کشاورزی که این رو تولید کرده رو هم روی بسته برای ما بنویس که من بدونم که این کشاورز کجاست، با چه رنجی اینو تولید کرده و من وقتی محصول رو میخورم اگر کیفیت باشه برای حمایت از اون کشاورز از این محصول استفاده کنم. پس دنیا الان به این سمت، مثلا در ژاپن یا و مثلا یه هدیه ای آورده بودن برای ما، مثلا دقیقاً اسم عکس اون کشاورزشون من حتی روی اون بسته حک کرده بودن و این نشون میداد که به اون کشاورزشون اهمیت میدن و در زنجیره ارزش دارن سهمشو مشخص میکنن،
انگیزه به ما بقیه میدن که نگاه بره. میکنن
و ما در حال حاضر با ایجاد باراندازه گیاهان دارویی قصد داریم که ارزش افزوده گیاهان رو افزایش بدیم و مهمترین رسالتی که وزیر ما دنبالش هست کشاورزی قراردادی رو نهادینه کنیم که کشاورز وقتی چیزی رو تولید میکنه نگران فروشش نباشه، فقط نگران این باشه که کیفیت محصول رو ارتقا بده و ارزش افزوده رو بالا ببره. این نکته ای هم که من میخواستم خدمت شما عرض کنم.
آقای دکتر فقط فرصت خیلی کمه، بله. باید هم کمک کنیم برای بله. مدیریت زمان.
فقط به خاطر اینه که من میخوام بگم که گردش مالی گیاهان دارویی 150 میلیارد دلار هست، خود گیاهان دارویی این حد نیست.
بسیار خوب، تلفن داریم، بازم بشنویم.
خواستم این بگم آقای دکتر داره این صحبت رو میکنه برای این گیاهان دارویی، کجا برای آموزش باید کجا ما بریم دورش ببینیم آموزش چی ببینیم؟
بله ببینید، ما الان شرکت های خصوصی رو من حق ندارم الان حتما اسمشون رو ببرم، ولی اگر این شنونده عزیز ما به دفتر ما زنگ بزنه، ما حتما راهنماییش خواهیم کرد که چه بخشای خصوصی. این جهاد دانشگاهی ها الان کلی آموزش
دارن. دکتر در اینترنت شما رو جستجو کنن، بله. نامتون رو، شمارتون هست؟
بله در دفتر ما هست. مثلا جهاد دانشگاهی ها هستن، مراکز آموزشی، مثلا مراکز آموزشی جهاد کشاورزی هستن، نشریه‌های ترویجی هستن، بخش‌های خصوصی هستن. من فکر می‌کنم تعداد آموزشگاه‌هایی که الان دارن گیاندارویی رو آموزش میدن خیلی زیادن، فقط کافیه یک سرچی تو اینترنت انجام.
خب آقای دکتر، می‌خوام یه قولی از شما بگیرم که اگر عمری باقی بود هفته آینده یا هفته بعدترش ما در خدمت شما باشیم، چون من هنوز نیمی از سوالات مردم رو با شما در میون نگذاشتم.
ما که همیشه خدمت شما هستیم، ما در من بگیم که دوستان به ما ارادت دارن و ما همیشه مهمان شب آفتابی هستیم.
تشکر میکنم. خب میخوام با تون خداحافظی بکنم به اتفاق آقای دکتر زینعلی و همطور که ملاحظه فرمودید ازشون قول گرفتیم باز هم در خدمتشون باشیم. عذرخواهی میکنم که نشد همین پیامک ها رو بخونیم از نمرات خوبی که به ما دادید، آقای منوری، سرکار خانم رو شیراوند، آقای شیدایی و همه دوستان، خانم منصور و همه دوستان عزیزی که فرصت نمیشه آقای اسکندرپور اسم شریفتون رو اشاره کنم. خب بیایید به اتفاق آقای دکتر زینعلی در استودیو و همه همکارانم در اتاق فرمان با این ذکر زیبا دفتر امشب و این هفته شب آفتابی رو ببندیم و بهتون قول میدم که هفته آینده یا هفته بعدتر دوباره دعوت بکنیم از آقای دکتر و سوالاتتون رو باشون در میون بگذاریم. الهی که خدا به زندگی و کسب و کارتون برکت بده. یا رزاق،
یا رزاق، یا کریم، یا کریم،
کریما به رزق تو پرورده ایم، به انعام و لطف تو خو کرده ایم. گدا چون کرم بیند و لطف و ناز، نگردد ز دنبال بخشنده باز. چو ما را به دنیا تو کردی عزیز، به عقبا همین چشم داریم نیز. عزیزی و خاری تو بخشی و بس، عزیز تو خاری نبیند زکس.
دو تا آیه از سوره طلاق آیه 2 و 3 حدیث داریم، رسول خدا به ابوذر فرمود دو تا آیه رو زیاد بخون. این آیاتی که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتای سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه صعوده.
رزق از خدا بخواه که رزاق مهربان زامن بود که روزی ما را عطا کند.